وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره اصالت البراءت و اعتبار آن. کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 285 تا صفحه 343. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی مسئله براءت را مفصل با حواشی و فروع بحث میکند که بر اساس منهج بحثی ما جوهرگیری می شود و رأی ایشان و عمدترین مستند ایشان درباره اعتبار براءت با آسان‌سازی به محضر شما عزیزان ارائه می شود. درباره براءت و اعتبار آن سیدنا الاستاد به 5 مستند استدلال میکند: کتاب و سنت و اجماع و عقل و استصحاب. سیدنا الاستاد درباره اعتبار براءت به آیات به کتاب الله که استناد می‌فرمایند فقط 1 آیه را مورد استناد قرار می‌دهند. سوره اسراء آیه شماره 15: وما كنا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عذاب نمی کنیم تا وقتی که پیامبری نفرستاده باشیم. ترجمه زیرنویس بود: تقریب استدلال به این صورت است که مکلف تا وقتی که نسبت به یک عمل حکمی براش نرسیده باشد مورد تعذیب قرار نمی گیرد و تعذیب که اعلام می شود یعنی حکم تکلیفی ندارد، چون حکم تکلیفی اگر مخالفت شود مستلزم عذاب هست. و بعدم در کلمه حتی نبعثه، یعنی تا وقتی که مبعوث کنیم بفرستیم پیامبری که چه کند؟ که احکام بیان کند. منظور از بعثت بیان احکام هست. بیان احکام اثر مستقیم بعثت هست. بنابراین دلالت این آیه بر مطلوب کامل است. می تواند این آیه مستندی باشد برای اعتبار براءت، اما اگر گفته شود که این تعذیب مربوط به امت سابقه هست یا نسبت به زمان ماضی هست که ما کنا صیغه ماضی به کار رفته است، در جواب می‌فرمایند که اینجا صیغه ماضی منسلخ از معنا از زمان هست، انشاء و اعلام است، اعلام کلی از سوی شرع که طبیعت شرع، اعلام شرع و اقتضاء شرع، به عبارت بهتر اعلام شرع این است که اگر حکمی به مردم نرسیده باشد زمینه برای عقاب و عذاب وجود ندارد. لذا دلالت این آیه بر مطلوب کامل است. و اما آیات دیگری که فقه اصولیون ذکر کرده اند، اون آیات دلالتشان خالی از شبه نیست، فقط به همین آیه اکتفا می شود به عنوان یک مستندی در جهت اثبات اعتبار برای براءت. اما سنت در مورد اعتبار براءت روایات متعددی مورد استناد قرار گرفته است و سیدنا الاستاد هم 5 تا روایت را در این رابطه مورد بررسی قرار میداد. روایت اول طبیعتاً حدیث رفع، رفع الامت تسع، الخطأ و النسیان و ما استکره علی و ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون. تقریب استدلال به این گونه هست که منظور از مای موصوله یا حکم است یا شیء اعم از حکم، که هم حکم را شامل بشود و هم چیزی زیادی بر آن را در قلمرو داشته باشد. و معنا این می شود که رفع شده است حکم الزامی در صورت عدم علم از عهده مکلف، و می فرماید که منظور از ماء موصول که گفته می شود به معانی متعددی به کار می رود، لا یمکن المساعدت علیه، قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه ماء موصول از مبهمات هست، در تمامی موارد استعمال به یک معنا استعمال می شود، یعنی شیء، و تعیین و تشخیص مربوط به صله آن هست. گاهی ممکن است صله حکم باشد، گاهی مال باشد و گاهی فعل باشد، اما ماء موصول همان است که هست بلا شبهه، و با تأیید بیان و لغت. پس از که ماء موصول را به معنای عام گرفتیم، دلالتش بر مدعا آماده می شود. رفع شیئون لا یعلم، یعنی هر چیزی که الزامی و نامعلوم باشد برداشته شده است. چرا الزامی میگیم؟ مضافاً بر اینی که این حدیث در مورد امتنان به امت هست، باید چیزی که برداشت شود الزام داشته باشد تا امتنان محقق بشود. مضاف بر این، خود رفع یعنی رفع ما لا یعلمون ظهور دارد بر چیزی که به حسب طبیعت سنگینی داشته باشد. رفع ما لا یعلمون، اما چیزی که الزام ندارد وجوده و عدمه سیان. و با این تقریبی که گفته شد می فرماید که منظور از رفع، رفع حکم واقعی در عالم ظاهر، رفع حکم واقعی در ظاهر، یعنی رفع حکم واقعی به حسب واقع معلوم نیست. رفع حکم واقعی امتناناً علی ظاهر هست تا نه تصویبی به وجود بیاد و نه خطر مخالفت با واقع. این رفع حکم واقعی که من مدلول حدیث هست، همان مدلول و مفاد براءت است که ما در فی آن هستیم. براءت یعنی رفع حکم مشکوک و مجهول. و باید توجه کنیم که منظور از این رفع حکم است اطلاقاً، در شبهه حکمیه باشد یا در شبهه موضوعیه. چرا؟ برای اینکه رفع حکم خودش عنوانی است که برگرفته از سبب است. گاهی سبب جهل به حکم عدم تمامیت حجت می شود که شبهه حکمیه است، و گاهی سبب جهل به حکم امور خارجیه می شود که شبهه موضوعی است. رفع حکم است، لذا این رفع حکم هم شبهه حکمیه را شامل می شود و هم شبهه موضوعیه را. و همینطور اضافه کنید که حدیث رفع حکم وضعی هم اعلام می کند. اختصاص به رفع حکم تکلیفی ندارد. چرا؟ برای اینکه حکم وضعی هم حکم شرعی و مجهول هست. صدق میکند در داخل مدلول حدیث رفع هست، و اون حکم وضعی که برای مکلف کلفت و به تعبیر ایشان سنگینی و ثقل داشته باشد، مثلا درباره شک در وجوب روزه، روزه یک روز، شک کنیم درباره وجوب روزه، خب اینجا مجهول هست. چه مجهول هست؟ روزه گرفتن رفع شده است، اما حکم تکلیفی که وجوب باشد و هم حکم وضعی که کفاره یا قضا هم اگر گفتید علا قولن که وضعی باشه، کفاره بگید که قطعا وضعی است. کفاره از وضعیات هست، هم کفاره رفع می شود و هم عقابه که مربوط به حکم تکلیفی می شود. بنابراین حدیث رفع حدیثی است از لحاظ سند معتبر و از لحاظ دلالت کامل و بهترین مستند برای براءت میتواند همین حدیث رفع باشد. رفع ما لا یعلمون، عزف، که این استدلال یا این تلقی یک تلقی است موافق با آراء صاحب نظران و اصولیون. استناد ما درباره حدیث رفع به همین مقدار کافی باشد که روح مطلب به دست آمد، هرچند تفاصیل زیادی به ثبت رسیده. حدیث دوم عبارت است از حدیث حجب. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع، ما حجب علمه عن العباد فهو موضوع. کتاب وسائل جلد 18 باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 28. این حدیث که می‌فرماید استدلال به این حدیث درست مثل استدلال به حدیث رفع هست. ما از موصول از مبهمات، تعیین از طریق صله به دست میاد. حجب یعنی مستور و مجهول، آن شیء مجهول که شامل حکم مجهول هم می شود، موضوع آن برداشته شده است. اما اشکالی که گفته می شود که ما حجب الله یعنی اون چیزی که خدا به اصطلاح در شرع از اساس اعلام نشده، اون موضوع هست، معنی ندارد. درباره چیزی که از سوی شرع نیامده بحثی نیست، حدیث لغو می شود، بیان بدون اثر است. ما حجب الله بگیم آن چیزی که اصلا بیان نشده، مگر جای بحث دارد؟ لذا ما حجب الله که حکمی است که فعلا سرنوشتش برای مکلف مشخص نیست، حکم برای مجتهد روشن نیست، این می شود محجوب. اشکال استناد به خدا داده شده است، ما حجب الله، جواب واضحه، امور الامور ترن بیده و الخلق مستمدون بمدده، همه چیز به دست خداست. استناد همه امور بالواسطه و به تسبیب و بالاصل مستند به اراده خداست. خواست خدا یک مصطلح شرعی و اعتقادی است، منتها بحث کلامی خودش را دارد که جای خودش بحث بشود. استناد کار درستیه. ما رمیت اد رمیت ولکن الله رما، که آقای علوی یا که آقای رجبزاده علوی یه وقتی این آیه را برای من در موردی ما اشاره فرمودن. خب اینم مستندیست که ما میگیم ما رمیت اد رمیت ولکن الله رما، دست خود فرد بوده، نسبت به خدا داده می شود. هر کار استنادش به خدا یه استناد درستی است، مثل بن الامیر المدینه. تمام این روایت هم دلالتش بر مطلوب کامل است. اما حدیث سوم عبارت است از حدیث سعه. الناس فی سعه ما لا یعلمون. این حدیث را هم شرح می داد. ابتداعا معناش این می شود که براءت را اعلام کند. مردم تا وقت مکلف، الناس یعنی مردم، تا وقتی که علم به شیعی و به حکمی پیدا نکنن در سعه و راحتی و آزادی هستند. این یعنی براءت. در این رابطه اشکال و اعتراض و نقض و ابرامی صورت گرفته، ولیکن سیدنا می فرماید که الذی یسهل الخط، آنچه که کار آسان می کند در باره این حدیث این است که این حدیث سند ندارد، در سند معتبر که ندارد، در کتب معتبر هم نقل نشده است، فقط در روایاتی که درباره سفره مطروحه آمده است اشاره به این معنا هست، ولی اون مورد ارتباط دارد به موضوع خاص، می شود یک مصداق موضوعی، دیگه از قلم رو بس خارج است و برای براءت کاری از پیش نمی برد. حدیث شماره 4، حدیث حل، که می فرماید در این رابطه 4 تا روایت آمده است که با همدیگر در مضمون متفقند. در رأس اون روایات همان موثقه مسعدت ابن صدقه هست که معتبره شده است. کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث شماره 4، کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه. چهار چند روایت دیگر، سه روایت دیگر یا چهار روایت دیگر هم به همین مضمون آمده است که مضمون از لحاظ صدور درست است، مشکلی من حیث صدور نداریم. اما می‌فرماید این روایات حلم از اساس خارج از محدوده بحث است. چرا؟ چون این روایات مربوط به شبهات موضوعیه هستند که برای شما گفتیم می شود از آفرین، از قواعد فقهیه، نه از اصول، که فرق اساسی بین قاعده فقهی و اصل این بود که قاعده فقهی در موضوعات هست و اصل در احکام. روایت حل از اساس خارج شد. اجازه بدید صبر له برای شما بگم، که در باره حدیث حل داستان از اساس وادی جدایی هست، ربط به براءت ندارد. رسیدیم به حدیث شماره 5. چه بود حدیث شماره 5؟ همان حدیثی است که شیخ انصاری فرمود حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی فرمودن اقوى النصوص و اظهروها علی المطلوب این روایت است، کل شیء مطلق. سیدنا هم می فرماید آنچه را که شیخ انصاری فرموده ان درست است. دلالت این روایت بر اعتبار براءت کامل است و منظور از کل شیء مطلق هرچند اباحه را هم بگیرد، در باب اباحه و حظم به اصطلاح تأثیر گذار باشد، منافات ندارد، در باب براءت هم تأثیر گذار هست، مطلق است، یعنی هیچ گونه مسئولیت و قید تکلیفی به عهده مکلف وجود ندارد تا وقتی که نهی وارد بشود. فقط یک اشکال جزئی دارد که اون هم جوابش رو داده ایم. اشکال اینه که این روایت اختصاص دارد به شبهه تحریمیه، حتی یرد فیه نهی که تحریمه، اختصاص دارد به شبهه تحریمیه، این اشکال هست. جواب می فرماید که ما در این رابطه به مشکل آنچنانی بر نمی خوریم. چرا؟ برای اینکه اصحابون الاخباریون بحثی که دارن در باره وجوب احتیاط نسبت به شبهه تحریمیه حساس هستن، اما نسبت به شبهه وجوبیه اکثریت اخباریون قائل به براءتن، مگر غیر از محدث استرابادی که در کتاب فوائد المدنی صفحه 128 که می فرماید در شبهه وجوبیه هم باید احتیاط شود. اما متاسفانه استرابادی واحده که الف از ترابادی در اخواریو در اخواری ها مثل شیخ انصاری در اصول بگیم، مگر آقای از ترابادی اون کار مشکل می شود. در حسن استدلال را می فرماید که نسبت به اثبات براءت، اثبات اعتبار برای براءت، این حدیث می تواند جزء مستندات باشد و رأی شیخ انصاری رأی درستی است. با آسان سازی و جوهرگیری از گردنه سنت عبور کردیم، رسیدیم به اجماع و عقل که بیشتر از یک روز دیگه وقت نداریم در این قسمت از بحث، این انشاءالله جمع بشود. لذا سؤال آقای سلطانی رو هم که جواب نمیدم، برای که درس زود به جای برسد بعد از درس سؤال کنم. آقای سلطانی رفیق بهش بر نخورد بیش از نزدیک 50 سال پیش، سنش ماشاءالله جوان نشان میداد. سالش بله سال 60 من با ایشان سال 60 من با ایشان بله درس داشتم. بسیار خوب، برای اینکه خب با ایشان عیاق هستیم، البته لخه مفهوم ندارد معنی عیاق بودن، خیلی هم خوشحال نشود ایشان. براتون بگم دیدید که میشناسم ایشان، اگر رو بدن جلسه رو در اختیار خودش قرار بدن. برای شما بگم آقای سلطانی عزیز صبر کن، خدا به صبر بدن، حوصله کن. دلیل سوم اجماع، اجماع و عقل استصحاب اگر گوش بدید جوهرگیری شده ساندویچی شده برای شما یادآور بشوم. اجماع می فرماید که در صورتی که تحقق داشته باشد، اگر نسبت به دلیل شرعی اجماع اعلام بشود که بگن که گفته شود شرعاً حکم مجهول برداشته شده است از سوی شرع، این گونه اجماع وجود ندارد. چرا؟ همونطوری که قبلا گفتیم اصحابون الاخباریون موافق نیستند، و اگر گفته شود که اجماع درباره قبح عقاب بلا بیان محقق است، درست است اجماع هست، ولی این اجماع نیست، این موافقت است. اصل اون مسئله مسئله عقلی است، اجماع در مسئله عقلی را ندارد. بنابراین اجماع کنار گذاشته شود. اما دلیل چهارم قاعده قبح عقاب بلا بیان، این قاعده که معناش معلومه، در مورد جهل به حکم بیان وجود ندارد. اگر مولا مؤاخذه کند و عقاب کند، قبح عقاب بلا بیان است. و استدلال به این قاعده مربوط به سه امر هست. امر اول این است که اعتبار خود قاعده قطعی باشد. امر دوم این است که این قاعده مقدم بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باشد. امر سوم این است که این قاعده مقدم بر قاعده احتیاط باشد. اما امر اول می فرماید قاعده قبح عقاب بلا بیان از احکام عقلیه قطعیه است که مورد تحسین و تقویه عقلیین قطعیین قرار میگیرد، یعنی عدم اقامت بلا بیان مورد تحسین قطعی عقلی، اقامت بلا بیان مورد تقویه عقلی قطعی است. امر اول بلا شبهه درست است، اما امر دوم نسبت این قاعده با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل وارد و مورود هست. قاعده خب وارد، موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو بر می دارد. چرا؟ چون موضوع اون قاعده چه بود؟ احتمال ضرر بود. قبح اقامه بلا بیان اون احتمال رو بر می دارد. اما امر سوم نسبت این قاعده با قاعده احتیاط می فرماید که باید مراجعه بشود به ادله احتیاط، که ادلش اگر کامل بود قطعا مقدم است، و اگر ادلش کامل نبود قاعده قبح اقامه بلا بیان می شود محکم، که در انتها انشاءالله فردا بحث میکنیم. اما دلیل پنجم هم اشاره کوتاه دو دقیقه که این قسمت جمع بشود. استصحاب، در استصحاب گفته میشود که شک در تکلیف هست و سابقه عدم دارد. این شخص الان مکلف است، در زمانی که مکلف نبود و در حالت سباوت بود، سبی بود، اصلا حکم به عهده نداشت، استصحاب میکنیم. بنابراین در مورد شک در تکلیف استصحاب جاری میشد، نتیجهش میشد عدم تکلیف دیگه. خب حالا شما اون اشکال رو مطرح نکنید که اگر استصحاب بود که دیگه براءت نیست، اون اشکال بماند. اما اشکالی که سیدنا الاستاد دارد این است که موضوع قضیه فرق میکند. در استصحاب باید موضوع متیقنه و مشکوکه واحد باشد، وحدت موضوع. موضوع در قضیه متیقن سبی بودن است، سبی است. در قضیه مشکوک موضوع چیه؟ جزء الموضوع بلوغ هست. سباوت و بلوغ دو مفهوم متغایر است. بنابراین وحدت موضوعی در قضیتین مربوط به استصحاب محفوظ نیست، لذا استصحاب از اساس ارکانش کامل نیست. نتیجتاً اون ادله که نسبت به اعتبار استصحاب قابل استناد هست گفته شد، و اون ادل و اون مواردی که اعلام می شد و کامل نبود هم روشن شد. رأی و بیان سید رو به دست آوردیم. فردا اشارتی به ادله احتیاط و جنبندی و رأی امام خمینی و رأی سیدنا شهید صدر و بحث براءت رو به پایان رسوندن ان شاء الله. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنید.